بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الكرام بقولك یا ملجأ العاملین. موضوعات چارگانه امشب یک نوع مسائل اخلاقی و اجتماعی است. در موضوع اول مهربانی نسبت به ایتام است. یتیم یعنی اون کسی که پدر و مادر خود رو قبل از سن رشد و بلوغ از دست داده باشه یا یکی از اون دو نفر رو. ما در قرآن کریم اونجا خداوند در آخر سوره می فرماید فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. سه تا دستور اخلاقی و اجتماعی. یکی این که نباید ظلم به یتیم کرد. دوم این که سائل نیازمند رو که واقعا محتاج هست او رو نباید رد کرد. سوم در این آیات سوره انشراح در خاتمه سوره می فرماید و اما به نعمت ربک فحدث. حدیث بگو، به زبان بیار نعمتهای الهی را، چه اونایی که مربوط به بدن و جسم خودت هست، مربوط به مزایا فضائلی هست که خدا داده به تو، و چه اون چی که مربوط به افراد خانواده، اونایی که شما از آن ها تکفل داری زیر کفالت خودت هست. هر جا خدا یه نعمتی داده، حالا این نعمت هم چه نعمت مالی باشه و چه نعمتهای دیگر، همه اینها رو باید انسان به زبان بیاره. در یک حدیث هست که ان الله یحب انیه را اثر نعمتی علی عبده. خدا دوست داره که وقتی پولی ثروتی به شما داد اثر این نعمت رو روی شما ببینه. اگر یه لباس زیبایی داری قیمتی هست، این رو نباید بذاری تو خونه قایم کنی، باید واسه دیگری بیرون بیای ارائه بدی که من مثلا عرض کنم که بله به حالت زهاد و فقرا و اینها هستم. بعضی هم میبینید پولشون سرمایشون رو قایم میکنن، نمیان خرج کنن، نه برای خودشون نه برای زن بچهشون. خوب اینها خوب نیست. نعمت خدا رو باید اظهار کرد و باید این نعمت رو که خدا به انسان داده تا اونجا که مقدورش هست اون رو تأمین بده، ابراز کنه، از دیگران دستگیری کنه. ملائکه چند جا گریه می کنن، چند جا هم خنده دارن. یکی از جاهایی که گریه می کنن اونجاییست که طفل یتیمی در جوف شب برخیزه مادرش رو کنارش نبینه، دست نوازش از مادر مهربان نبینه، به گریه میفته. ملائکه از گریه یتیم به گریه در میان. یه جایی هم از اون جایی که فرشتگان الهی خنده میکنن، کفن یک زن بدحجاب یا بیهجابه. این خانومی که تو خیابونها، در انظار مردم، تو بازار، تو فروشگاه ها به حالتی عرض کنم بیرون میرفته که محسنات خود رو نمیپوشنده و براش محرم و نامحرم فرق نمی کرده. خب حالا این موقع مردن میان چکارش میکنن؟ کفن میکنن، تمام بدنش رو از سر تا پا کفن میکنن. ملائکه خندشون میاد که این زنی که تو دنیا بدون حجاب بود، حالا باید با حجاب تو خاک و قبر بره. البته ملائکه مأموریت‌های مختلف و گوناگون هست. مثلا ما دو تا ملک داریم که همراه ما هستن، رقیب و عتید، در قرآن هم ذکر آنها آمده. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. این دو ملک که دست راست چپ ما هستند و حسنات سیئات ما رو می نویسن. البته یه ملائکه دیگری هم هستن که اونها حافظ انسانن. در روایت داره اگر این فرشتگان حافظ، حتی موقع خواب هم شما خوابی ولی فرشتگان از شما نگهداری و حفاظت می کنن. چون در اون روایت داره اگر اینها نبودن شیاطین میرختن، حمله میکردن، میامدن، پاره پاره میکردن بنی آدم رو. ملائکه هستن که اینها ملائکه بارانن، یعنی این قطرات بارانی که از آسمون میباره اینا مأمورن که این باران رو کجا ببرن، به کدام سرزمین، توی کدام زمین های کشاورزی، کجا و کجا. همه اینا حساب شده. اینهایی که اهل ایمان و اعتقادن به این مسائل غیبی الهی پی میبرن. من حالا براتون یکی دو روایت از ملائکه میخونم. البته در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام یک خطبه مخصوص راجع به خلقت فرشتگان داره. در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 32 قال الباقر علیه السلام ان لله ملائکه وکلهم بنبات الارض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة إلا ومعها ملك يحفظها. امام باقر فرمود خداوند بخشی از فرشتگانش از طرف او موکلن، وکالت دارن که برن نسبت به گیاهانی که از زمین میرویه، درختانی که میروید، فرمودن هر شجر و هر نخل. شجر عموم درختان میوه‌دار و غیر میوه‌دار، نخل مخصوص درخت خرماست. در این روایت امام باقر میفرماید هیچ درختی و هیچ درخت خرمایی نیست مگر اینکه همراه این درختان یک فرشته‌ای هست که حافظ این درختان هست. روایت دیگر، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 343: ما فی السماوات موضع قدم الا و علیه ملک قائم لا یقعد ابدا او راکع لا یسجد ابدا او ساجد لا یرفع رأسه ابدا. فرمودند که در آسمان ها سکنه فرشتگان، اونجا هیچ جایگاه قدمی در آسمان های طبقات افغانه نیست مگر اینکه در اون جایگاه قدم یک فرشته‌ای در اونجا وجود داره. حالا ببین چقدر باید فرشته ها در آسمان ها اونجا حضور داشته باشن، که در قرآن کریم یه آیه هست می فرماد و ما یعلم جنود ربک الا هو، جز خداوند جنود الله یعنی فرشتگان، آمار این همه فرشته فقط خدا می دونی. من فکر کنم آمار فرشته از آمار جنی ها بیشتره، آمار فرشتگان از آمار بشر هم بیشتره، چون درباره ملائکه خیلی روایت داریم و اینها مأموریت های مختلفی دارن. اصلا یه نوع ملائکه هستن که اینها خلق شدن فقط و فقط برای پرستش و عبادت خدا. حالا ما یه نماز میخونیم اینقدر باد میره تو قبامون که بله یه نماز شبی خوندیم، یه چند رکعت نماز خوندیم. شما ببینید این حدیث چی میگه، میفرماید الا و علیه ملک قائم لا یقعد ابدا، تو هر جایگاه قدمی از این همه آسمان‌های گسترده یک فرشتگانی هستن که اینا فقط ایستادن تمام عمرشون تا اون وقتی که دیگه میرسه که حتی به عزرائیل هم خدا میگه باید بمیری، میمیره و دیگه ایشکی نمیمونه جز خدا. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. پس یه عده که اینا هم عددشون جز خدا نمیدونه، اینا فقط ایستادند و فقط ذکر خدا و تسبیح خدا میگن و راکعون لا یسجد ابدن، و یک بخش بزرگی از فرشتگان اینا فقط خمن، عرض کنم تو حال رکوع هن. چی جو شما تو نماز رکوع میکنی؟ اینا به همون حالت تمام عمرشون به همین حالت هن. در مقابل عظمت خدا ما کجا و این عابدین ملائکه کجا؟ او ساجدون لا یرفع رأسه ابداً، بخش بزرگی از فرشتگان الهی فقط و فقط در حال سجودن، اصلا سرشون از سجود بلند نمی کنن در مقابل عظمت الهی. حالا اگر یه چشم غیب خدا بهت می داد می رفتی تو آسمونا، این فرشته ها رو به این صوری که امام باقر فرموده می دیدی، اون وقت می فهمیدی که چه خدای بزرگی داری، چه خدای عظیمی داری. حالا ما میخوایم یه خورده عبادت کنیم زورمون میاد، اونم تو ماه رمضان که ماه عبادته. در رابطه با ایتام داشتیم صحبت میکردیم، خب ما یه بنیاد صالحیه تأسیس کردیم که یه بخش از این بنیاد بزرگ به نام دارالایتامه که انشالله در آینده وقتی ساختمانش تمام شد انشالله اون وقت ما ایتامی را جذب خواهیم کرد. حالا اگر ما زنده بودیم که میبینیم، اگر نبودیم من بعد از مردن ما انشالله این طبقاتی که بناس به راه بیفته و مورد استفاده قرار میگیره انشالله. اللهم ارزقنی رحمت الایتام و اطعام الطعام. دومین موردی که در متن این دعا وارد شده موضوع اطعام است. اطعام یه لفظ عامیست که شامل افطار هم میشه. افطار مخصوص ماه رمضان یا مخصوص روزه‌داران است، چه در ماه رمضان و چه در غیر ماه رمضان. ولی وقتی لفظ اطعام میاد منظور عموم اطعامه، یعنی چه در ماه رمضان چه غیر ماه رمضان، یه وعده صبحانه، یه وعده نهار، یه وعده شام اطعام کنه طعامی رو. حالا چه اون طرف فقیر باشه، مستمند باشه، چه غنی باشه. شما مثلا عمود خیلی ثروتمنده، این رو دعوتش کنی به خونه اطعامش کنی، خب این یه نوع صله ارحام دیگه. حتما که نباید ما طعام رو مخصوص فقرا و محرومین و مستضعفین بدونیم. ولی اون چه مهمه نیت این آغاز که حالا میخواد انفاق کنه، میخواد یه خیریه درست کنه، میخواد یه اطعامی بده، نیتش چیه؟ ببینید سوره هل اتا چی میگه خدا؟ و یطعمون الطعام علی حبه، نیت محبت و عشق پروردگاره. خلوص نیت در هر عملی مؤثر. رضا میبینیم مرحوم آیت الله العظما ملا محمد کاظم یزدی در رساله معروف به رساله العروة الوثقا که مراجع تقلید روی این رساله تدریس میکنن، در این رساله فرموده نیتی هست در عبادت و در اطعام و انفاق و اعمال عبادی و عملهایی که برای خدا صورت میگیره، غیر از نیت قربتن الالله، نیت امتثالن به امر الله. این فرق میکنه. یه وقت شما یه کاری رو به عنوان قصد قربت میخوای انجام بدی که خب همین قصد قربت هم نظرت این که یه منفعت ولو منفعت معنوی نصیب شما بشه، ولی یه وقتی که شما نظرت امر الله است، یعنی چون خدا به شما امر کرده کار به هیچ منفعتی نداری، میگی چون خدا به من گفته من باید این امر مولوی خدا رو اجرا کنم. میگه مرحوم یزدی فرموده این نیتش بالاتر از اون قصد قربته، که حالا در اون حدیثی هم که تقسیم میکنن که بعضی برای خوف از جهنم عبادت میکنن و یه عده از مردم هم برای بهشت عبادت میکنن، ولی حضرت علی میگه وجدت که اهلا للعباده فعبدتک، من تو رو چون اهلیت داشتی برای عبادت، خدای من بودی، خالق من بودی، من عبادت میکنم تو رو. در صفحه 18 از کتابچه زاد سالک مرحوم فیض کاشانی که من توصیه میکنم دوستان بیننده و شنونده، این کتاب چه رو خریداری کنم؟ قیمتش هم خیلی ارزان، شد 10 تومن بیشتر نباشه. رساله زاد سالک، تألیف ملا محسن فیض کاشانی، انتشارات زاهدی. این کتاب چه یه نوع آداب سیر و سلوک، یه نوع از مستحبات و افعال خیر و مسائل اخلاقی و معنوی هست درش. بعد در تناسب با اطعام طعام که داریم توضیح میدیم از این دعای روز هشتم، ایشون فرمودن که هفتم از اون 25 دستور اخلاقی محافظت بر انفاق حق معلوم از مال مقرر سازد هر روز یا هر هفته یا هر ماه مالی را به سائل یا محروم پرداخت کند، آن هم به قدر توان خود، چنانچه اخلال به آن نکند. اگر مقرر کرد دیگه عوض نکنه، اگر گفت من مثلا سر برد اینقدر میدم، این دیگه مرتب بده، و اگر کسی رو به اون مطلع نسازد بهتره، یعنی نگه که من دارم سر ما اینقدر پول میدم. بعد ایشون استشهاد میکنه به سوره معارج آیه 24 و 25، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، معلوم یعنی معین کردن که چقدر میدن از این مالشون، مثلا 200,000 تومان، 500,000 تومان، چقدر میدن، و این رو معین کردن برای اونهایی که محروم هستن، وضع زندگی و اقتصادیشون مختله. خب حالا در حدیث آمده این که خدا میگه حق معلوم، این غیر از حق زکاته، این زکات به جای خودشه، ولی این یک حق اضافیه که همینطوری میگه من ماه اینقدر یا هفته اینقدر خرج محرومین و خرج مستمندان میکنم. خب این هم بیانی بود از ملا محسن فیض کاشانی که آوردیم. بعد شما میدانید اگر یه روزدار رو یه نفر افطار بدی چقدر ثواب داره؟ فرمودن رسول خدا ثواب یه بردهی رو از بازار فرد فروشان بخری بیاری این در راه خدا آزاد کنی، ثواب یک بنده آزاد کردنه، که گفتن کفاره عمدی، افطار عمدی، یکیش هم همین که یه بندر انسان پولش بده و بخره و بعد بگه اذهب انت حر وجه الله. حالا البته در شرایط فعلی ما خب مثل اون صدر اسلام که جنگ زیاد بود و اسیر میگرفتن، بعد اون بنده مسلمان میشد و بعد اون رو آزاد میکردن، الان به اون وضعیت نیست، ولی خب میخواد پیغمبر بفرماد شما یه نفر افطار بدی ولو یه دونه خرما، این مثل این که یه بنده خریدی و در راه خدا آزاد کردی، یا این که گناهان تو بخشیده میشه. بعد اصحاب گفتن یا رسول الله ما تمکن نداریم که بریم سفره افطار پهن کنیم و افطار دعوت کنیم و اینا. پیغمبر فرمود اتقوا الله ولو بشق تمره، اتقوا النار ولو بشربت ما. نداری خب یه خرما رو که میتونیم، یه آبی رو گرم کنی، چون مستحب اول افطار یا انسان یه خرما بخوره افطار کنه شروع افطار رو، یا با یه آب گرمی شروع کنه. در حالات مقدس اردبیلی نوشتن، مقدس اردبیلی میدونیم کجا دفنه؟ تو ایوان امیرالمومنین نجف اشرف در صحن مطهر. اینجا شیخ مقدس اردبیلی دارای مؤلفاتی هم هست. خب معروفه که ایشون اهل کرامت بوده و مقامات عالی داشته، ولی میگم تمام این مقامات عالیش از این شد که یه روزی رفته بود بازار برای خودش یه غذایی را آماده کنه. خب پول نداشت که بره گوش بخره بیاره خونه، پولش به همین مقدار میرسید که یه سیرابی بخره بیاره. خب این رفته بود سیرابی رو خریده بود و آمد تو را که بره برای اهل منزل و خانهش، یه دفعه دید تو را تو مسیر دید یه گوشه یه سگ گرسنه اینجا همینطور حدود 5 تا 6 تا بچه همینطور دورورشن، نگاهش افتاد اینا هم دارن پستون مادرشون رو دارن میمکن، ولی خب شیر نداره، غذا نخورده، گرسنه است. گفت احمد این واجبتره یا تو این سیراب برداری ببری خونه اینا رو نجات بده؟ میگه این سیراب انداخ جلو این سگ، این سگ خورد و شیر آمد تو پستونش و بچه هاش شیر داد و سرحال شدن. بعد حالا خب دعا کردن برای مرحوم اردبیلی. میگن مرحوم اردبیلی این مقاماتی که پیدا کرد از همین سیرابی بود که به این سگ داده بود. حالا گاهی اوقات میبینی اطعام و طعام یه چیز کوچکی هست، ولی وقتی با خلوص باشه این همه بازدهی داره. مورد سوم از موارد این دعا افشا و سلامه. افشا ضد اخفاس. افشا این که اگر تو خیابون یکی دیدی سلام که میکنی سلام رو بلند بکنی بشنوه، نه این که انتو حاصل سلام سرت پایین داختی یه سلام میکنی که حالا فردا نگه تو من دیدی به من سلام نکردی. یه معنای افشا اینه که منتشر کنه، یعنی هم به این هم به اون تو جامعه منتشر بشه. سلام سلامتیه، سلام اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. یکی از اسماء الهی سلام، یعنی شما از خدا میخواهی که این طرف تو حال سلامتی و تندرستی باشه، این معنی سلامه. در کافی جلد 2 صفحه 645 قال الباقر علیه السلام ان الله يحب افشاء السلام. خداوند دوست داره که بندگانش بین هم دیگه افشا کنن سلام را. و سلام رفع کینه میکنه، رفع کدورت میکنه. شما ببین چقدر سلام مهمه که اگر شما تو حال نماز باشی یکی وارد شد گفت سلام علیکم، شما هم باید جوابشو بدی سلام علیکم. خب این هم راجع به افشاء سلام که در متن دعای امروز آمده بود. و اما اون جمله آخر که فرمونده صحبت الکرام، این برای اهل سلوک خیلی امریست بسیار ضروری و واجب. ما هم توی تعلیمات و گفته هامون گفتیم صحبت الکرام یعنی بزرگواران، رفیقان راه، کسانی که اهل تقوا هستن، اینها رو انسان مصاحبت کنه، یعنی رفاقت کنه، همنشینی کنه با اونها. حالا ما از صفحه 25 زاد ساله که مرحوم فیض کاشانی این صحبت الکرام رو میخونیم و بعد به نهایت میرسونیم صحبتمون رو. 19 از دستورات این کتابچه زاد سالک میفرمایند صحبت عالم و سؤال از او، استفاده علوم دینیه به قدر حوصله خود تا میتواند سعی کند که علمی بر علم خود بیفزاید، که در حدیث آمده اکیس الناس من جمع علم الناس الى علمه، زیرکترین مردم کسی است که دانش دیگران رو بر دانش خود بیفزاید. بعدن فرمودن صحبت اعلم از خود را فوج عظیم بشمارد، اگر عالمی یابد که به علم خود عمل کند متابعت او را لازم بشمارد و از حکم او بیرون نرود. سپس ملا مازن فیض کاشانی فرموده پیری که صوفیه میگوین عبارت از چنین کسی است و مراد از علم، علم آخرت است نه علم دنیا، و اگر چنین کسی نیابد و علم از خود را نیابد، فرمودن که با کتاب هم نشینی کند، که در اون کتاب داستان مردمان این کسیرت هست، از اونا کسب اخلاق حمیده کند، هر صحبتی که او را خوشوقت و متذکر حق و نشعه آخرت می سازد از دست ندهد. بنابراین رفیقان راه سیر و سلوک و دوستانی که اهل تقوا هستند، اینها را انسان باید پیدا کنه. استاد طریقت هم گفتن منظور همین صحبت چنین افراده که در مجموع او را به سوی خدا جذب میدن، او را به سوی خدا دعوت میکنن. امیدوارم که انشاءالله از این توضیحات که امروز درباره دعای روز هشتم گفتیم، انشاءالله شنوندگان بینندگان فیض کامل را برده باشند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.